أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما یک هفته نایب الوزیره دوستان بودیم در عتبات عالیات. بله. البته ما که به قول معمولا توفیق زیارت پیدا نمی کنیم. این همایش بود در کربلا، مهرجان ربیع الشهادت یا جشنواره بهار شهادت. تقریباً از 44 کشور شرکت کرده بودند و خیلی الحق و الانصاف برنامه خوب و زیبایی بود. البته تمام برنامه ها رو ما در بخش عربی شبکه ولایت زنده پخش کردیم و تنها سخنران ایران هم بنده بودم و الحمدلله برنامه های خیلی خوبی بود و مقاله‌ای هم که ما داده بودیم به قول نظر هیئت داوران جز مقاله ممتاز و از چند نفر هم آقایان تقدیر کردن. البته این از بدتلیدگیشون یکیشن ما بودیم و ما خود چند بار مشرف شده بودیم. توفیق زیارت امام کاظم امام جواد رو به خاطر مسائل امنیتی نتوانسته بودیم چیز کنیم، ولی شو این طرف نمیتونید بزنید خیلی چیز ولی از فردا چیز کنید که این هفته که ما هستیم خدمت دوستان من با یه چیز صحبت دادم از فردا ببرید اونجا کنم برنامه رو همون اتاق خودمون مصاحبه دارم اینا کلن دیگه همه اتاقا رو گرفتن ما بختیم نما هستیم کلن. بله برای شما از کنم ما هر کجا ما می رفتیم از طرف دوستان هم زیارت می کردیم و هم دعا می کردیم و شکر خدای عالم هم برنامه ها خیلی خوب بود و یه دیدارهایی هم ما در بغداد با علمای اهل سنت داشتیم، با علمای شیعه داشتیم. جلسات خیلی خوبی بود، مخصوصا با آقای شیخ خالد ملا که رئیس علمای اهل سنت کل عراق هستن. ایشون خیلی آدم روشن و ضد وهابی تمام عیار هستن. ایشون ما یک نشست خیلی خوبی با ایشون داشتیم. الحمدلله بنا شد که یک کارهای مشترکی هم با همدیگه انجام بدیم. حالا انشاءالله تا چه اندازه خدای عالم کمکمون بکنه یک دیدار یک 7-8 دقیقه‌ای هم با اطلال ما سیستانی داشتیم و ایشون هم خیلی نگران آینده عراق بود، خیلی نگران، خیلی ناراحت بودن و خیلی مصر بود که شما به همه مخصوصا به مراجع اعلام کنید که کار عراق فقط حل دست خدای عالم هست، دیگه از حالت عادی خارج شده. فقط اگر بشه که بله تا به حالم هرچیشون میگفت ما موفق شدیم کار خدا و ایمل مستلام بوده، کار طبیعی و عادی ما در عراق جلو نرفتیم. اتفاقا اون شبی هم که ما در شب پنجشنبه بود در ندب بودیم، همون در قضیه بیدی عملیات داشتن، رزمنده اومده بودن حرم حضرت امیر خداحافظی کنند و برن، معمولا هم خب نسبت به ما محبت داشتن، ما را دیدن دیگه دور ما را گرفتن دو و خیلی الحق ما را منقلب کردن و فرمانده عملیات هم کسی است که الان تقریبا نماینده شبکه ولایت در بغداده. حالا انشاءالله عزیزان هم به قول قوی الهی دعا کنن که این شر اشرار و شر این داعشی ها و شر آل سعود یا آل یهود از عراق کنده بشه و به حق خیلی ضربه زدن، یعنی به قدری اوضاع به هم ریخته هست، به قدری فرزندان بی سرپرست، زن بچه‌ای که هیچ سرنوشتی ندارند، درآمدی ندارند، خیلی برای آینده، برای شما عرض کنم، عراق حالا بعد از این که حالا این قضایام تمام بشود، مشکل همین آثار تخریبی هم مادی هم معنوی و هم این که تخریبی که بر خانواده ها ایجاد شده در عراق، اینها خودش یک مسئله اساسی است. به یک نکته‌ای که ضرورت داره دوستان هم در نظر داشته باشن، تبلیغات شدیدی که در رسانه ها یا در فضای سایبری وهابیت انجام میدهن، کلن اهل سنت رو یک نوع تعدادی از اینها را حالا تعبیر کنیم شستشوی مغزی دادن یا یک طور تبلیغ کردن که شیعه دشمن هم جان شماست، هم مال شما، هم ناموس شماست. الان در برای شما عرض کنم قالب شهرهایی که اطراف موصل و غیره هستن، با اینکه مردانشون رو جلوی چشم اینها اعدام میکنن، فرزندانشون رو میکشن، به زنانشون تجاوز میکنن، ولی با همه این حال غالب اهل سنت از اونا طرفداری میکنن و راضی نیستن شیعه وارد شهر بشه. یعنی این یک معضلی هست که میگن اینها با همه پشت و پشتارشون از شیعه بهترن. حالا ما هم یک کاری که انجام دادیم این که بتوانیم ما صدای بعضی از علمای اهل سنتی که روشن هستن بتوانیم روی آنتن ببریم که از کانال اونها ما بتونیم در اهل سنت تأثیر بگذاریم. صلواتی خط کنید. ما خب ظاهرن دیگه این هفته دیگه بتوانیم دیگه اگر تا آخر هفته، آخرین هفته بحثمون باشه، من به ذهنم رسید الان یکی از موضوعاتی که الان خیلی ضرورت داره و الحق و الانصاف باید دوستان خوب روش مانور بدن و کار کنن، شبهاتی است که وهابیت روی موضوع مهدویت دارن. خب بزرگترین شاخص میان شیعه و سنی موضوع امامته و امروز هم موضوع امامت در مهدویت نمود پیدا کرده. یعنی کلن موضوع مهدویت امروز اساسی ترین موضوعیست که میتواند هم برای شیعه سرنوشت ساز باشد و هم زمینه برطرف کردن خیلی از شبهاتی که در اذهان اهل سنت هست برطرف کند و چه بسا زمینه ساز وحدت میان شیعه و سنی باشه. وهابیت هم در این تقریبا دو قرن اخیر شبهاتی که در حوزه مهدویت دارن شاید در کمتر موضوعی این همه شبهه دارن و مجمع این شبهات، دوستان اگر حوصله داشته باشن مراجعه کنن کتاب اصول مذهب شیعه مال قفاری در فصل چهارم 110 صفحه، حدود تقریبا نزدیک 200 شبهه در پیرامون مهدویتشون مطرح کرده. البته ما کل شبهاتی که اهل سنت و وهابیت دارن جمع کردیم، مجموعاً شده 840 شبهه یا 848 شبهه. یعنی از زمان ابن تیمیه و اینها تا عصر حاضر اینها 848 شبهه در حوزه مهدویت دارن. البته ما نمیخوام بگیم کار نشده از این طرف، ولی در برابر این حجمه گسترده کار گسترده مناسب انجام نشده. من میتونم دو تا کتاب خدمت آقایان معرفی کنم در این زمین اگر بتونم انشاءالله ملاحظه کنن. یکی همون کتابی است که ما در رد گفاری نوشتیم در جلد سوم، حدود تقریبا 300 صفحه، برخی از شبهات اساسی گفاری رو ما جواب دادیم. ولی خب اگر ما بخوایم همه شبهات رو به این شکل جواب بدیم، خودش شاید دو جلد یا سه جلد بشه. و اخیراً هم یکی از این طلبه ها به نام آقای آیتی رساله سطح چهارشون دکترا رو موضوع شبهات گفاری قرار داده بودن. منم استاد راهنما بودم و با 19 و نیم یا 19 و 75 هم ایشون نمره قبولی گرفت از حوزه. خیلی کم هست که در سطح چهار کسی، حالا جامعه المصطفی ما زیاد داریم ولی از حوزه علمیه‌مون که اینجا بیان بالاتر از 16-17 نمره بگیرن ما خیلی کم، شاید بیش از 40-50 مورد یا استاد داور بودیم یا راهنما یا مشاور. من خیلی کم اتفاق افتاده که از 16-17 دوستان ایرانیمون بالاتر بگیرن. و در جامعه المصطفی به عکسه، اونجا ما هر وقت یا استاد داور بودیم یا راهنما از 19 کمتر نمره نداشتیم. البته این داره ملتش هم این است که این گرفتاری هایی که دوستان شیعه ما دارن، رفت و آمد و تبلیغ و غیره، خب آقایان غیر ایرانی این گرفتاری ها رو معمولا ندارن. این متمحض در همین کار حوزوی هستن. علایه همینشون هم کتابش چاپ شده، همین اون روز همینجا هفته قبلش به ما دادن، به نام دلیل روشن. این رو من معتقدم فارسی هم هست، گرد من مطالعه کردن کتاب فارسی رو حرام میدانم در طلبه، چون فارسی آدم زود میخوانه، زودم از ذهنش میره. ولی حالا برای کسی که یه مقداری بخواد مطالب رو ببینی، یک دوره از اینشون تقریبا تو ذهنم هست، 78 تا از شبهات قفاری ایشون جواب دادن. و حالا در مجموع در حد 65% 70% مورد تأیید خوبه. این رو هم این مؤسسه آینده روشن چیه این چاپ کرده. دوستان اگر بزرگواری کنن این کتاب رو هم زحمت بکشن تهیه کنن داشته باشن، گمانم خوبه و ضرورت داره. و من ندیدم در شاید تاریخ حوزه یا تو این 14 قرن اینطور شبهات خوب قشنگ علمی هم جواب نقضی و هم جواب حلی. این رسالهشون 3.5 تا 4 سال طول کشیدشون تکمیل کنه و الحق هم خیلی زحمت کشید. و ما هم البته هر که فایل داشتیم در همون جلد سوم گفاری ما داشتیم، همه را من دادم به ایشون که گفتم به عنوان رساله دکترا حد یکیز با ارزشی در بیاد. حالا اگر ما این هفته خودآزمایی از دوستان داشته باشیم، ما اون دوستانی که در خود آزمایی انشاءالله شرکت می کنن، حالا روز سه‌شنبه یا چهارشنبه، ما برای دوستانی که چیز نمره قبولی بیارن این کتاب رو تهیه می کنیم خدمتشون می دیم. و یک نکته هم من دوست داشتم، بعضی از بزرگوارانی که هم در این دو مرتبه که امتحانکی شد و یک هدایای ناچیزی هم از ما گرفتن، و یا اونهایی که واقعا استعداد خوب دارن و تابستان اینجا هستن، اینها اگر زحمت بکشن محبت کنن خودشون رو معرفی کنن یا توی کاغذی شماره تلفنشون رو بنویسن به خود من بدن که ما بتونیم بلکه این تابستان یک برنامه‌های ویژه برای عزیزان اینجا میمانند داشته باشیم و از بعضی از بزرگواران در حوزه پاسخگویی به شبهات هم انشاءالله به حول قوه الهی استفاده بکنیم. اما در رابطه با شبهات مهدویت جان، بله، نقد اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، بله، و من یک فایل پاورپوینتی دارم. خب دوستانی که میرن تو محیط های دانشگاهی یا مدارس و غیره، البته الان تعدادی از دوستان ما که به خارج از کشور میرن حتی در مساجد هم هر کجا میرن با خودشون یه ویدیو پروژکتور خریدن میبرن، کامپیوتر میبرن بالای منبر و ویدیو پروژکتور هم وصل میکنن بغل منبر، از همین امکانات خلاصه کامپیوتری استفاده میکنن. دوستان ما که در هند تو شهرهای مختلف این برنامه را داشتن و نتیجه خیلی خوبی هم داده بود و استقبال مخصوصا طیف جوان میگفتن چندین برابر سالهای گذشته بود. مثلا طلبه هایی که با 50-60 نفر پای منبرشون بودن سال گذشته ماه رمضان که از همین پاورپوینت استفاده میکردن گفتن در بعضی از مساجد از 300-400 نفر تجاوز کرده بود، یعنی از 8 برابر 10 برابر بالا رفته بود. چون وقتی مردم میبینن در کنار این که میشنوند، خب هم کاملا تدبر بیشتری دارند و هم تأثیر گذاری بیشتری دارند. ما در اینجا این انشاءالله من یه مقدار تکمیل میکنم و روز آخر هم خدمت عزیزان تقدیم میکنیم انشاءالله. اینجا ما آمدیم که البته یک کمی این چیز خوب نشان نمیده مهدویت از منظر قرآن و سنت، که الان تو شبکه‌های وهابی اگر شما نگاه کنید یکی از اساسی ترین شبهشون این هست که مهدویتی که این همه شیعه معتقد هست و او را از اصول دین می داند، چرا ما یک آیه در قرآن در موضوع مهدویت نداریم؟ خب ما مفصل این مباحث رو ما مطرح کردیم، حتی در بعضی از سایت ها ما آمار هم آوردیم اینجا که بعضی ها بالای 300-350 آیه در قرآن که در تفاسیر شیعه و سنی به حضرت مهدی ارواح نافدا تفسیر و یا تعبیل شده ما داریم، که البته من در اینجا تلاش کردم یک چند نمونه ای از آیاتی که در کتب تفاسیر شیعه و سنی هست من بیارم. بله، امام مهدی در قرآن در تفاسیر و کتب اهل سنت، این رو یک بخشی رو ما آوردیم، این 4-5-6-7-8-9 9 آیه را ما از کتب اهل سنت آوردیم که اینها همه در چیز هست، کتب اهل سنت تفسیر شده به حضرت مهدی ارواح نافدا، و همچنین در تفاسیر شیعه هم ما آوردیم تعدادی از آیات رو که ظاهرن مجموعاً 4 آیه از کتب شیعه ما آوردیم که اینها تفسیر شده به حضرت مهدی ارواح نافدا، و یک بخشی هم به عنوان مقدمه چیزی ما داریم که این هم دیگه خیلی ضرورت داره که ما حتما روش کار کنیم و این سنت مبین و مفسر قرآن هست، از ضروری ترین بحثی است که من بارها این رو خدمت عزیزان عرض کردم، مخصوصا این بخشش که قرآن بدون سنت ضال و مضل است. و همون مثالی که من همیشه میزنم که اینها اجماع دارن، آیه 40 سوره توبه، آیه غار درباره ابوبکر، آیه 11 سوره نور درباره عایشه، و حال آنکه اسم عایشه و ابوبکر در این دو آیه نیست، به کمک سنت میگن این دو آیه در حق ابوبکر و عایشه هست. خب اگر بنات به کمک سنت شما بیایید آیه غار را حمل کنید بر ابوبکر، ما هم به کمک سنت این 300-400 تا آیه حمل می کنیم بر حضرت مهدی ارواح نافدا. از این 300 آیه بابا 290 آیه شما بگید ضعیف، گرچه خدا آقایان میگن اذا تعددت طرق تا یقوی بعضها بعضا، بابا از این 300 آیه 10 تا آیه هم صحیح باشد فیتم المطلوب، این دیگه خیلی زیاد چیز نداره. این یک بحثه. بحثی که ما در اینجا هم داریم که خیلی مهم و اساسی هست، این که شبهاتی که برای شما عرض کنم اینها دارن در حوزه مهدویت، اینها را هم ما آمدیم برای شما عرض کنم. بله، مهدویت از منظر قرآن و سنت، شبهات وهابیت پیرامون مهدویت، اینها را مگر عزیزان دقت کنن، یکی شبهه ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا که بزرگترین فرق بین عقیده شیعه و سنی همین هست. اونها هم حالا چهار تا از این جوجه وهابی های که امروز آمدن منکر موضوع مهدویت هستن و اینها هم اصلا عددی نیستن، ولی حتی خود ابن تیمیه بن باز و غیره موضوع مهدویت رو به عنوان یک موضوع متواتر تلقی می کنن و حتی معتقدن بعضی از اینها مثل بن باز اینها من انکر المهدی فقط کفر، تا این اندازه جلو رفتن، من انکر المهدی فقط کفر. اینم بد نیست، حالا این قسمتش من انشاءالله عرض خواهم کرد. این آقایان که به ما اعتراض میکنن که شما گید من انکر الامامه فقط کفر، اشکالی بر شیخ مفیدی اینها، خب امامت یک چهاردهم حضرت مهدی یک چهاردهم امامته، یا یک دوازدهم امامته، شما در یک دوازدهم میگید من انکر المهدی فقط کفر، ولی ما در دوازده تا، یعنی من انکر دوازده تا میگیم فقط کفر، به ما خورده میگیرید شما. این از این جوابهای نقضیست که خیلی از جاها خوب به دردمون میخوره. بله، این دوستان این نکاتی که عرض میشه اینا را در یک جایی برای شما عرض کنم به عنوان نکات مهم و اساسی یا طلایی یادداشت کنم. الان از به ذهن من آمده، من خودم تا به حال یعنی یک دفعه بعضی وقت آدم صحبت میکنه اتفاقی به ذهن آدم میاد، و همچنین این آقایان به ما اعتراض شدید دارن که شما معتقد هستید که علی ابن ابی طالب خلیفه از جانب خداست، پیغمبر اکرم او را از طرف خدای عالم به عنوان خلیفه نهج کرده. و شما کتابهاشون رو ماهوارهاشون رو ببینید خیلی روی این ارادیفی علیه شیعه می بافن که نمیدونم اگر خلیفت الله باشد اشکال میاد، چه نمیاد غیره، و حالا اینکه اینها روایات صحیح دارند، حالا عرض خواهم کرد که نکات ظریف هم اینجاست که خلیفت الله المهدی با این واژه در مسند احمد دارن در مستدرک با سند صحیح آوردن، البانی گفته صحیحه، حاکم نیشابوری میگه صحیحه، خلیفت الله المهدی یا المهدی خلیفت الله. و در اینجا هم آقایان دقت کنن در رابطه با خلفای اثنا عشر که مشخص 12 تا خلیفه، درباره اولیش ما روایت از خود شما داریم، پیغمبر فرمود یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی. در رابطه با آخرینش هم شما میگید المهدی خلیفت الله. ده تا رو ما معرفی کنید این وقتی ها کیا بودن، این ده تا کیا هستن به ما معرفی کنید. اولی دلیل قطعی، آخرینش هم دلیل قطعی، این ده تا کیا هستن. حالا انشاءالله این چند نکته هست، انشاءالله اینها رو من از نکته های کلیدی هست که انشاءالله عزیزان داشته باشن و تلاشم بکنن عزیزان. حالا انشاءالله من جلسه فردام اشاره خواهم کرد که ما بتونیم در این رسانه ها هر چه بیشتر حضور داشته باشیم. الان این شبکه های وهابی از طرفی تهدیده، ولی از طرف دیگر فرصت طلاییست برای ماها که به اینها ورود پیدا کنیم و مطالبمون رو در اونجا مطرح کنیم و صدها هزار یا میلیون ها مخاطبی که دارند حرف شیعه را برسانیم. یعنی اگر یک نفر یک هفته دو هفته هر شب زنگ بزنه، ولو اینکه هر که ضرر هم می کنه، بعضی وقت دوستان ما زنگ می زنن 20 دقیقه 25 دقیقه 40 دقیقه پشت خط هستن، ولی می ارزه که شما یک هفته پشت خط بمانید، برید اونجا به اندازه یک دقیقه یا 30 ثانیه حرف بزنید. در اون 30 ثانیه حرف شما را میلیون ها نفر در اقصانقاط جهان می شنوند. تعدادی افرادی هستن که بیننده اون شبکه های وهابی هستن، بیننده شبکه های شیعه نیستن. اینترنتی هم خوبه، ولی اینترنتی محدودش خیلی کمه. آنچه که از الان 4-5 تا شبکه وهابی که اینا راه انداختن، من به نظرم فرصت خیلی خوبیه. بعضی از آقایانم میرن اونجا، الحق و الانصاف عالی کار میکنن. اینا خب معمولا دو ساعت این برنامه دارن. بعضی از طلبه ها میرن اونجا و یک سری بحث هایی مطرح میکنن، یا بعضی از جوان ها در عرض یک دقیقه یک 4 تا کلمه کلیدی مطرح میکنن، تمام تلاش های دو ساعته اینها رو پنبه میکنن. ببینید امروز جنگ رسانه هست. یعنی امروز در حقیقت جنگ بدر و احد و احزاب یا جنگ صفینی، هر کس عقب بماند او یا از جنگ صفین عقب مانده. ما دیگه نیاییم بگیم آقا چرا عبدالله عمر در جنگ صفین شرکت نکرد، چرا عبدالله ابن امراض شرکت نکرد. این که الان در این جنگ های رسانه‌ای که اینها تمام دیگر پاره هاشون را بردن، اگر من طلب حضور پیدا نکنم، معلوم است فردای قیامت با امراض و عبدالله و عمر و غیره اینها تفاوتی داشته باشن. اونها آمدن گفتن یقینم داشتن علی حقه، یقین داشتن علی حقه، برو شکی نداشتن، ولی آقا نه ضرر داره برین چنین چنان غیره. من طلبه هم اگر امروز حضور پیدا نکردم همون سرنوشته دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.